أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین مسئله از مسائل فصل پنجم این بود که در زمان خیار من علیه الخیار حق تصرف دارد یا ندارد. چند وجه گفته شد و مبانی و وجوه هم گفته شد. بنا شد که هم از منظر قاعده، هم از منظر روایت، هم از منظر آرای اصحاب بحث بشه. از نظر روایت صحیحه مسیلا در اوائل بحث خونده شد. معلوم شد که این صحیحه ارتباطی بحث ما ندارد. این درباره خیار حیوان و مانند آن است و مشخص است. بنابراین ما روایتی در مسئله نداریم. از منظر قاعده اگر من علیه الخیار مالک این کالا شد، اولا به این ملکم تلق است، مقید نیست، مرهون نیست، ثانیا وجهی برای عدم جواز تصرف نیست، ثالثا اگر کسی قائل شد به اینکه در زمان خیار ملک حاصل نمی شود که منصوب به مبسوط و امثال مبسوط است و در مسئله بعد خواهد آمد، این از بحث بیرونه، برای اینکه مالک نیست و سخنیست ناتوان. زمان خیار ملک هست و اگر کسی قائل شد به اینکه خیار حقیست متعلق به عین نه به عقد و طوری متعلق به عین است که این عین را از تلق می اندازد نظیر حق الرهانه، خب این که ملک تلق نیست تا من علیه الخیار تصرف کنم. اما نه اون مبنا تام است، نه این مبنا تام. در زمان خیار ملکیت حاصل است، اولا به این ملک هم تلق است، ثانیا اگر ملکیت هست و تلق است برای اینکه خیار به عقد تعلق میگیرد، هرچه این عقد طریق به عین باشد، ولی عین به عنوان ملک تلق در اختیار من علیه الخیار است، پس مقتضای قاعده به استناد الناس مسلطون علی اموالهم این است که من علیه الخیار میتواند تصرف کند، تصرف اطلاقی و تصرف نقلی. چون تصرف غیر اطلافی و تصرف غیر نقلی این در کل جایز است، این برای قاعده. اما هم مرحوم شیخ میفرد رضوان الله علیه فرموده مسئله فی غایت الاشکال، هم مرحوم های نائینی، مرحوم آخوند صاف مسئله را حل کرده که جایز نیست، دیگر جخصان اشکال نیست. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه هم صاف مسئله را حل کرده که جایز است و جای برای نقد نیست. مرحوم شیخ برای اینکه پرهیز کند از مخالفت اونجا مشهور بین اصحاب است و همچنین مرحوم های نائین رضوان الله علیه این واهمه را داشتن، لذا مرحوم شیخ فرمان گرچه مقتضای قاعده این است که من علیه الخیار بتواند تصرف کند، لکن ظاهر عبارت شهید اول در دروس و ظاهر عبارت محقق ثانی در جامع المقاصد این است که اصحاب اتفاق دارند بر عدم جواز. سخن از رأی این دو بزرگوار نیست، سخن از ادعای شهرت نیست، بلکه سخن از ادعای اتفاق است. چون این دو بزرگوار ظاهر عبارتشون اتفاق اصحاب بر من است، ما نمیتوانیم برخلاف چیزی که متفق علیه اصحاب است فتوا بدیم. نظام فرم مسئله فی غایت الاشکال است. مروای نائینی هم که قبلا نقل کردیم ایشون هم فرمود که فی غایت الاشکال مشکلتون جدا. یکی دارد فی غایت الاشکال، یکی دارد مشکلتون جدا. لیکن راه همان است که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه رفته، برای اینکه روایتی ما در مسئله نداریم. یک، مسئله معاملاتی است و عرفی است و تعبدی در اینجا بسیار بعید است. دو، اجماعی هم در کار نیست، ادعای اتفاق کردن که نازلتر و رقیقتر از اجماع است. سه، اجماع منقول و هم در مسئله غیر تعبدی، مسئله معاملات، خیلی بعید است که حجت باشد. در امور عبادی ممکن است کسی به این اجماع تمتع اعتنا کند و فتوا بر خلافش ندهد، ولی در امور معاملات که غرائز و غرا بود، بنای و غلا هست، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام همین حرف تو حوزه مسلمین هست، تو حوزه غیر مسلمین هست، و این دستی امر تعبدی باشد. ملک ملک تلق است و چون ملک تلق نیست برابر قاعده تصرف جایز. خب پس در بین این فتاوا، فتوا که مرحوم از مبازم دادن رضوان الله درست است و قاعده که مرحوم شیخ ارائه فرموده هم درسته، اون ادعای اتفاقی که این دو تا بزرگوار مطرح کردن هم ممکن است کسی احتیاط بکند در بعضی موارد، ولی اون چنان نیست که مشکلی ایجاد بکند. خب مطلب بعدی آن است که اگر من علیه الخیار در زمان خیار بخواهد تصرف بکند، تصرف نقلی یعنی این کالا رو فروخته به کسی، اونم فروخته به دومی، اونم به سومی و هاکذا، اگر من له الخیار اجازه داد، همه این عقود متعاقبه صحیح است. چرا؟ برای اینکه اجازه به منزل اسقاط حق. اما اگر فسخ کرد، آیا این عقدهای بعدی از زمان فسخ عقد قبلی منفسخ می شوند یا من الاصل منفسخ می شوند؟ بیان ذالک این است که اگر کسی کالایی را با خیار خرید، این که میشه این شخص خیار دارد، اون من علیه الخیار همین کالا را در اول ماه فروخت، پنجم ماه که او مثلا خیار داشت یا زمان اعمال خیار بود، خیار خودش فسخ کرد، خیار خودش اعمال کرد، عقد را فسخ کرد، آیا اونایی که روز اول ماه عقد کردن و دیگری فروختن، اون عقد اونها اول ماه منفسخ می شود یا پنجم ماه؟ آثارش هم در نماعات متخلله محروم شد. سابقا به این فکر بودن که اثر این تفاوت چیست، بگن نماع متصل داریم، نماع منفصل داریم، اما الان وضع بازار مشخص است که یک روزش یا یک ساعتش قیمت ها فرق میکنند، چه رسد به پنج روز. بنابراین تفاوت مالی دارد، آثار مالی فراوانی دارد. آیا کسی که در روز پنجم فرض کرد باعث می شود که اون عقد روز اول ماه منفسخ می شود یا عقد از روز پنجم منفسخ می شود؟ این به دو امر مرتبط است، یکی تحلیل مسئله فسخ است، یکی اینکه آیا ما ملک موقت داریم یا نداریم. مرحوم شیخ فرمود که بعضی از معاصران بزرگوار ما که از اونا به عظمت یاد میکنه و احترام یاد میکنه، این است که اون معامله دوم از اصل منفسخ می شود. چرا؟ برای اینکه حقیقت فصل این است که معامله قبلی منحل می شود. وقتی معامله قبلی منحل شد، هر کدام از عوضها به صاحب اصلیش برمی‌گردد. و هر کدام که به صاحب اصلیش برگردند، معنیش این است که این معامله‌ای که در صورت دوم به صورت عقد دوم انجام شد، این باید از همون روز اول فسخ بشود. چرا؟ برای اینکه اگر عقد دوم در روز پنجم ماه فسخ بشود، این شخصی که خیار داشت و معامله خود را عقد خود را فسخ کرد، ملک خود را از این عقد دوم دریافت می‌کند، نه عقد اول. برای اینکه اگر عقد دوم در روز پنجم فسخ بشود نه از روز اول، این ذوالخیار که عقد خودش را در روز پنجم فسخ کرد، مال خود را از این عقد دوم میگیرد نه عقد اول، در حالی که فسخ حل معامله اصل است که علم یکون کردن است، عوض باید به جای اصلیش برگرده، معوض باید به جای اصلیش برگرده، این ذوالخیار باید مال خود را از کسی تلقی کند که به او مال فروخته است، نه از کسی بگیرد که اون شخص از خریدار اولی خریده است. چون حقیقت فصل حل معامله قبل است که علم یکن شدن اوست، و رجوع کل عوضین به مالک اصلی خودش است، این ذوالخیار باید مال خود را از اون عاقد اول بگیرد نه از عاقد دوم. نه، اگر چنونچه ما ملک موقت داشته باشیم و این دومی به منزله اولی فرض بشود، می شود گفت که دو معامل دوم از حین فسخ ذوالخیار منفسخ می شود. یعنی ما این را بپذیریم که در روز اول ما این معامله خیاری انجام شد، همون روز من علیه الخیار این کالا را به شخصی فروخت، پنجم ماه ذوالخیار فسخ کرده است، در این پنج روز اون عاقد دوم مالک بود یک، و این عاقد دوم به جای مالک اول می نشیند دو، و این ذوالخیار ملک خود را از این عاقد دومی که به جای عاقد اول نشسته است تلقی میکند سه. اگر یه همچه حرفی زدیم، می شود گفت که عقد دوم از حین فسخ عقد اول منفسخ می شود، ولی ما ملک موقت نداریم. بر فرض ملک موقت داشتیم، حقیقت فسخ را چه کنیم؟ شما چه دلیل دارید بر تنزیل عاقد دوم منزله عاقد اول؟ این نکته البته نه تو کلام اون بعض الافاضل است نه تو کلام مرحوم شیخ، چون مرحوم شیخ فقط این رو فرمودن اگر ما ملک موقت داشته باشیم قابل حل است. خب بله، بر فرض ملک موقت داشته باشیم بخواست قابل حل نیست. شما فسخ چه میکنید؟ فسخ را یا تحقیقاً یا تنزیلاً باید بگید این مالک دوم به منزله مالک اول است. برای اینکه فسخ این است که ذوالخیار مال خود را از کسی تحویل بگیرد که به او داد و اون عاقد اول است. بنابراین حق هم این است که این اگر فسخ بکند رو مبنای مرحوم سید که فرمودن، اون مبنا را مرحوم نایلی هم قبول دارن که تبدیل زمان معاوضه به زمان ید در ظرف اداست، نه قیمت یوم الادا، در ظرف ادا تبدیل می شود. یعنی اینی که انسان از دیگری غصب شد، مادامی که این موجود است که این این در عهده این زامن است، وقتی این این افتاد و شکست، اعتباراً خود این این در ذمه این غاصب است، به دلیل اینکه مال باخته به غاصب میگوید مال مرا بده، میگوید اتومبیل مرا بده یا موتور مرا بده یا فرش مرا بده، با اینکه اون فرش سوخته اتومبیلم تصادف کرده از بین رفته، این معلوم میشه خود این مال اعتباراً در عهده غاصب هست. در یوم الادا که میخواهد بپردازد، اون وقت سخن این است که باید قیمت یوم الغصب را بده یا قیمت یوم التلف را بده یا قیمت یوم الادا را بده یا اعلی القیم را بده فی وجون اربعه. غرض این است که زمان در عهده او به لحاظ عین تالف است. تبدیل عین به بدل در یوم الاداست. یه مطلب که عین هرگز تبدیل نمی شود به بدل، نه در یوم الغصب نه در یوم التلف، بلکه یوم الادا عین به بدل تبدیل می شود. مطلب دوم اینه که حالا که عین به بدل تبدیل شد، این هم قیمی بود با قیمت بده، آیا قیمت یوم الغصب را بده یوم التلف را بده یوم الادا را بده یا اعلم رقیم را بده؟ که بین اینکه قیمت چه روزی رو بده و بین اینکه این تبدیل می شود از عین به بدل خیلی فرق است. مبادا بین دو تا مطلب از هم اشتباه بشه. خب راه حل اساسی هم اون که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن، مرحوم نایلی هم قبول کردن که عین همچنان در ذمه و شایخ ما هم تعبیرشون همین بود. این بزرگوار می‌فرمود به این که نشان آن است که این که عین در ذمه هست این است که مال باخته رو قرار از اوغلا میگه مال منو بده، میگه فرش منو بده، معلوم میشه خود عین مال اعتبار میشه هست. تبدیل اون مضمون از عین به بدل در ظرف اداست، اما رو قیمت چه روزی این به وجوه چهارگانه برمیگرد. چرا میاره دیگه در ملک صرف کرده، جایز هم بود تصرف بکنه، جایز هم بود تصرف بکنه، ولی بله حلال بود تصرف بکنه، منتها مثل خود من علیه الخیار، اگر خود من علیه الخیار تصرف بکند در ملک تلقی خودش تصرف کرده، حالا وقتی که بخواد بپردازد مثل کسی اشتباها مال مردم رو گرفته خورده، این تکلیفا بله تکلیفا مشکلی ندارد، ولی در هنگام بعض تبدیل باید بشه اون عین به بدل در ظرف ادا باید تبدیل بشه، حالا قیمت چه روزی به اون وجوه چهارگانه وابسته است، این تکلیفا مال خودشه اب نداره. خب مطلب بعد سر این که اجازه باعث صحت نفوذ همه عقود متعاقب است، یعنی که اجازه منزل اسقاط حقه، ولی فصل حل عقد است در اصل که لم یکن. خب مطلب بعدی آن است که این گفته می شود من علیه الخیار در زمان خیار حق تصرف نقلی و اسلافی ندارد، این کدوم خیار است؟ چون اقسام چهاردهگانه خیار که مرحوم شهید رضوان الله و دیگران فرمودند اینا همسان نیستند، اقسام متعددی دارند. مرحوم شیخ به دو قسمش اشاره کرده، مرحوم آیین آینی رو بازتر کرده چون مرحوم آیین آینی در بین اینها میگفتند سلطان بحث معاملات است، و نجف بحث معاملات رو بعضی از مراجع مازی مشایخ ما گفتن اون روز ادی تصمیم گرفتن که بگن در عبادات از مرحوم استورزن تقلید کنن مقلدینشون، در معاملات از مرحوم آقای نائین زمان، از بس ایشون تو مسئله معاملات مسلط بود. مرحوم شیخ به دو قسم اشاره کرده، مرحوم آقای نائینی به سه قسم مبسوطا بیان کرد. مرحوم شیخ فرمان به این که گفته می شود من علیه الخیار در زمان خیار حق تصرف ندارد، این مال خیار منجز بالفعل است، نه خیاری که بالفعل منجز نشده. بیان ذلک اینه که این خیار به حسب ظاهر دو قسم است، حالا تا برسیم فرمایش به آقای نائینی. خیار منجز بالفعل مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان، مثل خیار شرط که شرط کرده که فلان وقت خیار داشته باشه، این خیار بالفعل دیگه، چون بالفعل در خیار مجلس، در خیار حیوان، در خیار مشروط خیار محقق است، من علیه الخیار نمیتواند تصرف بکنم. اونا که میگن در زمان خیار نمیشود تصرف کرد، خیار منجز بالفعل رو میگن. اما خیاری که هنوز سببش نیامده، منشأش نیامده، بعدها میخواد بیاد، این فیه وجها، میشه یا نمیشه دو وجه. اون خیاری که هنوز خودش نیامده و بعدها خواهد آمد، مثال بزنم مثل خیار تأخیر. در خیار تأخیر یک کسی کالای رو خریده، فرشی رو خریده، نگفته که من قسطی و یا نسیه بعد یک ماه میارم، فرش رو نقد خریده، رفت که پول بیاره، مشکلی برش پیش آمد و نیامد، تا سه روز نیامد، معامله نقدی است نه نسیه، بنا بود که پول رو بیاره سه روز تأخیر کرد. روز اول و دوم این فروشنده صبر کرد، روز سوم هم صبر کرد. خب از این بعد متضرر میشه. گفتن که اگر تا سه روز مشتری نیامد و این پول رو نداد، فروشنده خیار دارد، میتواند صبر بکند تا فروشنده خریدار بیاد و میتواند او رو بفروشه به دیگری. خب پس قبل از سه روز هنوز او خیار ندارد، قبل از 3 روز خیار ندارد و خیار در کار نیست و اون شخصم من علیه الخیار نیست، یعنی اون خریدار من علیه الخیار است و این فروشنده من له الخیار. این گونه از خیارها رو میگن هنوز سببش نیامده، هنوز ظهور نکرده، این زمان رو نمیگن زمان خیار. پس اگر گفته شد مثلا 3 روز در حیوان خیار است، اون خیارش بالفعله، اما گفتن خیار تأخیر 3 روز است یعنی بعد از 3 روز حاصل میشود. بعد از 3 روز یکی من له الخیار است، یکی من علیه الخیار، اونجا حکمش داده میشه. یا خیاری که به شرط رد ثمن باشد، این خیار به شرط رد ثمن یعنی کسی که نیازی به پول داشت، خانه خودش رو فروخت به یک خریداری، گفت من خانم رو میفروشم به شما به این شرط که اگر تا فلون مدت من پول رو به شما برگردوندم، خیار داشته باشم معامله خودم رو پس کنم. خب این خیار مشروط به رد ثمن است، ولی هنوز ثمن نیامد، رد نکرده. پس گاهی خیار متوقف است بر گذشت زمان، گاهی متوقف است بر رد ثمن و مانند این مانند. در این گونه از موارد چون هنوز این خیار به فعلیت نرسیده، من علیه الخیار میتواند تصرف کند، چون اصل دلیل خیلی شفاف و روشن نبود که من علیه الخیار نتواند تصرف کند. ولی اگر گفتیم من علیه الخیار در زمان خیار حق تصرف ندارد، مال اون خیار است که منجز به الفعل باشد، نه خیاری که زمان بر باشد و مشروط باشد به یه امری. مرمای نالی رو باز کردن، فرمودن اخیر خیار 3 قسم است، اینطور که شما فرمودین 2 قسم نیست، این 3 قسم. بعضی از خیار است که منجز به الفعل است، مثل خیار مجلس، خیار حیوان و مانند ها که شما مثال زدید. برخی از خیارها متوقف بر گذشت زمان است، متوقف بر گذشت زمان است، هیچ سببی منشأی هیچ چیزی پیدا نشده، عامل شد وسط روز سوم آمده شخص، اصلا مقتضی خیار وجود ندارد. اگر تا 3 روز نیامده، بله فروشنده خیار دارد، اما اصلا منشأ خیار، سبب خیار ماننده نیامده. یه وقت است که نه، منشأ خیار هست، منظور ظهور نکرده، کشف نکرده، منشأ خیار هست. مثل یه کسی یک کالای را گرون فروخته، خریدار مقبول شده، خیار قبل دارد، خود متوجه نشده، بعد از 2 روز یا 3 روز که از قیمت با خبر شد، مراجعه میکنه بگه من مقبول شدم. اینجا زمینه خیار هست. اینجا یا معیبی، کالای رو معیبی رو شما فروختید، تا قبل از ظهور عیب میگن خیار نیست. اگر گفتید قبل از ظهور عیب خیار نیست، یا قبل از ظهور قبل خیار نیست، یعنی منشأش که هست. در خیار تأخیر به هیچ وجه منشأ وجود ندارد. خیار تأخیر معناش است، حالا یا تعبدی است یا امضایی. خیار تأخیر معناش است که کسی فرش رو فروخته، اقساطی نبود، نسیه نبود، نقد بود، و این آقا رفت پول بیاره، مشکلی پیش آمد و نیامد. این خریدار فروشنده روز اول صبر کرد، روز دوم صبر کرد، روز سوم صبر کرد، بعد مصرر میشه دیگه، بعد میتونه بفروشه. خب این شخص حالا باید بین من له الخیار و من علیه الخیار رو فرق گذاشت که کی میفروشه. بر تقدیر خیار مال بعد از 3 روز است، به زمینه خیار به هیچ وجه قبلا فراهم نبود. اما کسی که معی فروشی کرده، کسی که خریدار را مقبون کرده، منتها اون خریدار از عیب بی خبر است، از قبل بی خبر است، زمینه خیار فراهمه. چون زمینه خیار فراهمه، این شخص که در اینجا که معی فروشی کرده یا مقبون کرده، من علیه الخیار است، این شاید بتوانیم بگوییم که در زمان در این هنوز خیار منجز نشده، به فعلیت نرسیده، این حق تصرف ندارد. چرا؟ چون زمینه را در از بین میبره، بانک منشأش اینجا هست. بنابراین اگر ما گفتیم من علیه الخیار در زمان خیار حق تصرف ندارد، این اختصاصی ندارد به جایی که اون خیار 100% منجز است. جایی هم که خیار 100% منجز نیست لکن زمینش فراهم است، این ممکن است مشمول همون ادله باشد، برای اینکه حق اون شخص تعلق گرفته، گرچه حق به عقد تعلق گرفته نه به عین، و اما این عقد طریق به عقد عین است و باید که محفوظ بمونه تا کار صاحب کارا بیاد و معاملش رو فسخ بکنه. این که فرمودن فجهان و مترتب است و اصلش این است که در زمان تنجز باشه، این منحصر نیست. پس چه زمان که خیار منجز است مثل خیار مجلس و حیوان، یا نه زمینش فراهم است مثل زمان خیار قبل و خیار حالا فروع دیگری انشاءالله برای مطبع. والحمدلله.